دات آی آر مراجعه کنید و به 10 میلیون نفر اعضای فعلی این باشگاه بپیوندید. قرعه کشی های زنده خود رو قبل از خبر 22 از شبکه 3 سیما. خرید خوب، تفریح توپ.
مرکز مشاوره ورزشی
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز مرکز مشاوره ورزشی. دوستان عزیز، طبق روال همیشگی برنامه، اگر در خصوص مسائل مرتبط با تغذیه، ورزش، حرکات اصلاحی، آسیب‌های حرکتی و موارد مشابه سوال دارید، سامانه پیامکی 30306 از همکنون در اختیار شماست تا با ما در ارتباط باشید. عزیزانی هم که تازه به جمع ما پیوستید، مرکز مشاوره ورزشی روزهای فرد از رادیو ورزش رأس ساعت 14:30 پخش میشه. لطفاً ما رو دنبال کنید. هدف ما جلب رضایت شما و کاهش آلام شماست. وقتتون بخیر و خوشی. امیدوارم هر جا که هستید در پناه خداوند مهربون شاد و موفق و سلامت باشید. بنده شهاب اولیایی، رژیم شناس و متخصص تغذیه، افتخار دارم تا امروز هم با مرکز مشاوره ورزشی دیگری در خدمتتون باشم، مهمان شما باشیم به مدت حدوداً 25 دقیقه. انشالله که ما رو تا پایان برنامه همراهی خواهید کرد. کارشناس و مهمان عزیز برنامه‌مون امروز جناب آقای دکتر شاهین صالحی، متخصص پزشکی ورزشی هستن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز، روزتون خوش.
متشکرم از حضورتون آقای دکتر. خب بپردازیم به پیامک ها و احتمالاً تلفن هایی که روی خط برنامه میان. آقای محمد از قشم برامون سوال فرستادن که لطفاً به هم پاسخ بدید کسی که در روز اصلا آب نمیخوره، ایداد بیداد، شنا کردن تأثیری در جذب آب از پوست بدن دارد یا نه؟ البته شنا در دریا و هر روز.
خب جوابش مشخصه، خیر آقای دکتر. معمولا ما جذب آبمون مشخصه، برخلاف دفع آبمون که از طریق پوست هست، از طریق ریه ها و تنفسمون هست، از طریق در واقع ادرار و مدفوع هستش، جذب آبمون فقط از طریق دهانی هستش. بله. یا بخوایم از طریق سروم.
سروم
بله وارد بشه.
بله آقا محمد از قشم، اگر میخوای از آب خوردن در بری، این راهش نیست، بعد آب بخوری. خب برای اینکه یه تأکیدی هم به اهمیت مصرف نوشیدن آب داشته باشیم، هر کسی در واقع نیاز داره که در طول شبانه روز به ازای هر کیلوگرم از وزن بدنش، البته وزن مناسبه، مثلا کسی که وزن مناسب براش 70 کیلوگرم هست حالا در نظر بگیرید، به ازای هر کیلوگرم وزن بدنش بعد حدوداً 30 سی سی متوسط آب بنوشه، یعنی حدوداً 2 لیتر در طول شبانه روز. حالا اگر تعریق داشته باشه، ورزش بکنه و خلاصه دفع آبی باشه، اون دفع آب هم به این میزان افزوده میشه. یادتون باشه مصرف چای، قهوه و در واقع موارد این چنینی که حاوی کافئین هستن، کافئین به عنوان مواد مدرن، موادی که آب رو از بدن دفع میکنه، خیلی نمیتونه کمک کننده باشه. و بعضیا آب نمیخورن، میگن ما به جاش چای مینوشیم یا قهوه میخوریم. آیا این میتونه جای آب روزانه رو بگیره؟ خیر، این نمیتونه. باید حتما به صورت حالا مایعات مثل آب باشه یا آب میوه باشه یا شیر باشه یا غذاهایی که آبکی هستن، در واقع مثل سوپ و آش و در واقع خورشت ها. بنابراین به نوشیدن آب توجه بکنید و در واقع این هم پاسخی بود برای آقا محمد از قشم. یکی از شنوندگان عزیز روی خط برنامه‌مون هستن. سلام عرض می‌کنم خدمت.
خسته نباشین. خسته نباشین.
متشکرم. شما هم خسته نباشین.
بزرگواری. من ازت تشکر می‌کنم اول. بعد دوم من زانو مشکل داره جناب دکتر.
بله.
چون دکتر مهاجران فاصله افتاده. مثلا تو پیاده‌روی تون مشکل دارم مثلا. این مراقب باشه مشکل نخواهم داشت بودن. ولی خب چی ورزشه برای من شما صلاح می‌دونید که ضرر نداشته باشه.
آ دکتر شما
بله.
من واسه این قدر هم مثلا 183 وزنم بودن 85-86 وزنمه.
خب نیا کنید تو مرحله اول زمانی که ما با یک درد مواجه میشیم بعد علتش مشخص شه، یعنی گاهی اوقات ممکنه علتی این درد داشته باشه که ربطی به حالا فعالیت بدنی، ربطی به حالا مثلا ورزشایی که میخواد بکنه نداشته باشه، حالا چه بهبودش چه در واقع بدتر شدنش. ولی حالا ایشون چون که میگه من تو پیاده روی سریع دچار این درد میشم، ما معمولا چند تا علت هستش که میتونه فرد تو پیاده روی سریع دچار درد شه. یکی از شایع ترین علتهاش ما اصطلاحا میگیم ممکنه مشکلات قذروفی باشه در مفصل زانو، یعنی سایدگی های قذروفی وجود داشته باشه، مشکلاتی در رابطه با آرتروز زانو وجود داشته باشه که میتونه باعث ایجاد این درد هاشه. علت دیگه ای که باعث ایجاد این درد ها میشه مشکلاتی هستش که در رابطه با مینیسک وجود داره، که مینیسک ممکنه آسیب دیده باشه و خب وقتی فشار زیاد بهش بیاد دچار التهاب بشه و ایجاد درد کنه. کلا یک سری دردهایی هستش که ما به عنوان پاتلوفمورال سیندروم یا سندروم پاتلوفمورال که موجب به دردهای در ناحیه زانو میشه رو با این سندروم میشناسیم. من توصیه‌ای که حالا به ایشون میکنم، تو مرحله اول میتونن ایشون یک سری از ورزش‌های قدرتی عضلات چهار سر و اطراف زانو رو انجام بدن. مثلا همینطوری که نشستن پاشون رو صاف بیارن بالا و حدود 10 ثانیه پاشون رو ایستاده نگه دارن. میتونن یه دونه توپ بین دو تا زانوشون قرار بدن به دو تا رانشون و این دو تا ران رو بخوام به هم نزدیک کنم و به این توپ فشار بیارن. میتونن دراز که کشیدن پاشون رو 30 درجه بیارن بالا و در همین حالت حدود 10 ثانیه 15 پاشون رو نگه دارن و بعد پاشون رو به زمین قرار بدن. دفعه بعد میتونن زاویه این پا رو بیشتر بکنن، یعنی به جایی که مثلا 30 درجه پا رو بالا بیارن حدودا 50-60 درجه پا رو بالا بیارن و زانو رو در همین پا رو در همین وضعیت نگه دارن. معمولا با تقویت عضلات چهار سر و بهبود تغذیه‌ای، یعنی مصرف کلسیم، مصرف در واقع ویتامین دی، خیلی از این دردهایی که در ناحیه زانو هستش بهبود پیدا میکنه. اگر بهبود پیدا نکرد مشخصا باید علت اصلی و این علتی که ایجاد این دردها رو کرده مشخص شه و درمان مناسب اون براش تجویز شه.
شنونده عزیز سوال دیگری ندارید؟
جسارتن من فاصله تشخیص دادن که زانو فاصله افتاده، این بعد کمی فاصله داره،
اینو میشه کارش
کرد که
درمان بشه. زاهد میگم چکار میکنم، فاصله که میگن احتمال خیلی زیاد منظورشون پای پرانتزه درسته؟ پای شما پای پرانتزه شده؟
بسیار کم البته.
بله. نیا کنیم پای پرانتزی رو خب از نظر میزان پیشرفتش درجه بندی میکنن. معمولا تو میزانهای خفیف اندیکاسیون جراحی نداره، یعنی میگن خب این فاصله پیدا کردن دوتا زانو اصلا انقدر زیاد نیستش که ما بخوایم ریسک جراحی رو به بیمار تحمیل کنیم و بریم جراحی کنیم و این پا رو صاف کنیم. معمولا تو اینجور موارد با تجویز ورزش درمانی، با تجویز آب درمانی، استخر و فیزیوتراپی تا حد خیلی زیادی دردهای بیمار کاهش پیدا میکنه. ولی اینکه بخواد این پای پرانتزی صاف شه، معمولا فردی که رشدش انجام داده، یعنی رشد استخوانش انجام داده، از سنین 18-19 سال سنش بالاتر رفته، به خاطر اون شکل‌گیری ساختار قامتیش یک مقدار سخته که بشه در واقع گفتش که با ورزش ما این کجیو میتونیم بهبود بدیم. ولی خب توصیه به یک کفی مناسب، توصیه به یک کفش مناسب، توصیه به انجام فعالیت‌های ورزشی مناسب و وزن مناسب میتونه مشکلات ایشون تا حد بسیار زیادی کاهش بده.
متشکرم.
متشکرم. بزرگواری از شما و
بعد. انشاءالله سلامت باشی جناب بنده.
متشکرم. لطف کردید.
خواهش می‌کنم.
اتمام خدا اوقاتتون بخیر باشه.
خواهش می‌کنم. زنده باشید.
متشکرم.
خب یه فرصت کوتاه از اتاق فرمان بگیریم و مجددا خدمتتون برگردیم. وقتتون بخیر و خوشی، همچنان با مرکز مشاوره ورزشی در خدمتتون هستیم. ممنونم که ما رو همراهی میکنید. یکی از شنونده‌های عزیزمون روی خط برنامه هستن. سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام و عرض احسان نوشید. بنده رضا فیروزی هستم از گوپل گلپایگان.
بله.
من 15 سال با ویلچر حرکت کنم، در حرکات زمینی گاهی هم والیبال نشست کار بنام، گاهی تو خونه حرکات ورزشی انجام میدم. خواستم از جناب دکتر بپرسم چه حرکاتی باید انجام داد که در حرکات زمینی فرد و چابک باشید.
آی دکتر، ظاهرن این شنونده عزیزمون معلول حرکتی هستن که روی ویلچرن، حرکات اصلاحی و تقویتی میخوان برای معلولی.
بله، من فقط یه سوال داشتم، چون متفاوته، هم دوستانی که در واقع سیر بیماریشون اینه که روی ویلچرن میشینن، این علت در واقع این اختلال، این مشکل متفاوته. گاهی اوقات پیش میاد که بیماری های پیشرونده منجر به این حالت میشه. بله. گاهی اوقات ممکنه تصادف منجر به این حالت شه، گاهی اوقات ممکنه سایر بیماری های سیستمی
سال کنیم ازشون.
بله. اگر
شنونده عزیز علت معلولیتتون رو و وضعیتتون رو هم یه توضیحی بفرمایید ممنون میشم. برای
جناب دکتر، وضعیت من به قول مرمون نوعی از MS آتاکسی ایسی تشخیص داده.
بله بله،
نوعی از شعبه از MS.
بله بله، متشکرم.
ممنون.
بله.
متشکرم، چون من با توجه به نوع صحبت کردنشون که خود سخت بود، حد زدم که باید یه بیماری سیستمیکی هم داشته باشه. من یه توضیح بدم در رابطه با ورزش در بیماران مبتلا به ام اس.
بله.
نیا کنید، خب اولا ام اس سیرهای مختلفی داره، وضعیت‌های مختلفی داره. از یه دونه ام اس خیلی ساده که ممکنه فرد سالها مبتلا بهش باشه و هیچ دیسفانکشنی، هیچ مشکلی براش ایجاد نکنه، ما ام اس داریم، تا ام اس های پیشرفته. ما یه اصول کلی داریم در کسی که بیماری ام اس داره، حالا میخواد این بیماری ام اس پیشرفته باشه، میخواد این بیماری ام اس خفیف باشه. یکی این که گرما به هر صورتی برای اینا ضرر داره. یعنی ما دوست داریم اگه این دوست عزیزمون هم میخواد ورزش کنه، میخواد فعالیت بدنی کنه، بعد از گرما به دور باشه. اون جایی که میخواد ورزش کنه باید تهویه مناسب داشته باشه، هوای مطبوعی داشته باشه. اگر ورزش جوری شد که شروع کرد به بالا رفتن دمای بدن بیشتر از، حالا ما میگیم 1.1 درجه، بیشتر یه درجه بدنش گرم شد، گر گرفت، این نشون میده ورزش شدتش برای این بیمار عزیزمون زیاد بوده و باید شدت ورزشش رو در واقع یک مقدار کم کنه و کاهش بده. این اولین اصلی که ما در بیماران ام اس باید رعایت کنیم. مورد بعدی که برامون باز خیلی اهمیت داره خستگیه. نیا کنین، گاهی اوقات یه فرد میاد، ما بهش تجویز میکنیم شما 1 ساعت شروع کن پیاده روی کردن، تردمیل رفتن، نمیدونم ارگومتر دستی یا پایی استفاده کردن، وزن زدن و انواع اقسام ورزش ها. خب مشخصا فرد خسته میشه. ما خب این خستگی برای افرادی که مشکلی ندارن برامون مشکل ساز نمیشه، ولی بله. تو بیماران ام اس دوست داریم توالی ورزش زیاد شه ولی زمانش کم شه. یعنی ورزش جوری نباشه که منجر به ایجاد خستگی تو اینها شه، منجر به ایجاد ناراحتی تو اینها شه، به ما بگه که ما ورزش کردم، بعد از ورزش دیگه تا 3 ساعت نتونستم از جام بلند شم. نه، دوست داریم ورزش انجام بدم، وقتی که دیدن داره حس خستگی بهشون غالب میشه، این ورزشو قطع کنن، استراحتشون رو کنن، کارهای روزمره‌شون رو کنن، دوباره شروع کنن به ورزش کردن. مورد بعدی های دکتر استرس. برای ما بسیار مهمه بیمار ام اس ای که میخواد ورزش کنه به دور از استرس باشه، به دور از ناراحتی باشه، به دور از مثلا بله. رقابت باشه.
اینم جنبه بله ورزش بله. باید جنبه تفریح داشته.
اون ورزش بله. که میکنه تا حدی در واقع ورزشش جنبه تفریح داشته باشه براش، ورزشش حالت رقابتی، حالت در واقع افزایش استرس رو براش نداشته باشه. مورد بعدی که من خب با بیماران ام اس خیلی در تماس هستم، مشکلی که دارن گاهی اوقات، خب این عزیزان ممکنه یه مقدار مشکل حرکتی داشته باشن، مشکلات عملکردی داشته باشن، به خاطر این مشکلات روشون نشه بخوام برن تو جوامع مثلا پارک ورزش کنن. من همیشه بهشون توصیه میکنم اینو کنار بذارید، ما هممون از یک جامعه هستیم، این خجالت کشیدن ها، این رو درواسی کردن ها، این مشکلات کنار بشید، با غرور فراوان بیایید ورزشتون رو بکنید. این اصلا میشه، من همشون بهشون میگم وقتی که یک فردی که یک مقدار اختلال حرکتی داره، حالا بیشتر یا کمتر، ورزش میکنه، این یک الگوی برای افراد دیگه جامعه. یک الگوی مثبتی برای دیگران. پس حتما اینا باید ورزش کنن. در رابطه با این دوست عزیزمونم که گفتم من الان رو ویلچر میشینم و میخوام ورزش کنم، باید یه ارزیابی کاملی براشون بشه. ضعف‌هایی که تو اندامشون دارن باید بررسی شه. آیا عضلات چهارسرشون خوب کار میکنه؟ آیا عضلات پشت ساقشون خوب کار میکنه؟ عضلات همسترینگشون، عضلات کمرشون، اون عضلاتی که ضعیف هستن باید شناخته شه. دیده بشه که این عضلات فانکشنشون در چه حدیه و ورزش‌هایی که اختصاصی برای این عضلات هستش براشون طراحی شه و در واقع دیزاین شه براشون. ما این توصیه رو حتما براشون میکنیم که یه دونه پزشک متخصص ببینتشون، ورزش‌هایی که براشون لازم هستش در واقع براشون تجویز کنه و انشالله هر چی که میگذره اوضاعشون بهتر بشه. حتما متخصص نورولوژیشون رو برن دائم پیگیری بکنن. کار درمانی لازم دارن، فیزیوتراپی لازم دارن، ورزش درمانی لازم دارن. حتما اینها رو باید انجام بدن.
بسیار متشکرم آقای دکتر. من یه توضیح کوچیکی در خصوص تغذیه افراد مبتلا به MS هم بدم. شاید در واقع بر بین جمعیت شنونده هامون باشن کسانی که این مشکل رو دارن. ببینید، از در واقع کمبود ویتامین دی باید جدن در واقع پرهیز بشه. ما میدونیم که در بین جمعیت ایرانی کمبود ویتامین دی خیلی شایع هست. حالا این قضیه، یعنی این کمبود ویتامین دی در کسانی که مبتلا به ام اس هستن وضعیتشون رو بسیار بسیار میتونه بدتر بکنه. بنابراین حتما از در واقع مواد غذایی غنی شده با ویتامین دی، مثلا شیر غنی شده با ویتامین دی استفاده بکنن، یا در واقع اگر لازم بود حتما که هست از مکمل های در واقع ویتامین دی استفاده بکنن به صورت روزانه، هفتگی یا ماهیانه طبق دستور پزشک یا متخصص تغذیه، تا در واقع این وضعیت بدتر نشه. حتما در برنامه غذاییشون از سبزیجات استفاده کنن، سبزیجات رنگاورنگ. چه رنگایی؟ بنفش، زرد، نارنجی و قرمز. حتما در طول هفته از این نوع سبزیجات استفاده بکنن، چون حاوی در واقع موادی هست که بهش میگیم آنتی اکسیدان. مثلا در سبزیجاتی که قرمز رنگ هستن آنتوسیانین داریم ما. در سبزیجات زرد و نارنجی ما بتا کاروتن رو داریم. در واقع سبزیجاتی که قرمز هستن لیکوپن رو داریم. اینها همشون آنتی اکسیدان هایی هستن که میتونن به کسانی که مبتلا به MS هستن کمک بکنن که در واقع وضعیتشون بهتر بشه. خب به هر حال یه سری توصیه های هم که آقای دکتر فرمودن، خصوصا پرهیز از استرس و استراب، براشون خیلی مهمه و انشالله که هیچ وقت هم هیچ کدومشون سیگار و دخانیات مصرف نکنن. ویتامین آی بدنشون هم در واقع براشون خیلی مهم هست، چک بکنن، و اسید چرب اومگا 3 که اگر کمبودی بود حتما از طریق مواد غذایی، منابع غذایی یا از طریق مکمل ها اون رو دریافت بکنن. آیا شما نکته دیگه ای ندارید؟ خب بپردازیم به پیامک های شما عزیزان. آقای دکتر، از ما پرسیدن که من عضله پام ضعیفه، فوتبال چمنی هم بازی میکنم، چطور میتونم چهار سر و دوقلوهای پامو قوی بکنم؟ آقای محمد رضا از پاک دشت.
خب نیا کنید، سوال خیلی کلیه، یعنی نگفتن که آیا فرض مثال وزنم چقدره، قدم چقدره. گاهی اوقات پیش میادش که فرسن لاغر همه عضلات ضعف داره. این
لازم هست که در واقع وزن رو ببره بالا که تقویت عضلات هم انجام بشه.
گاهی اوقات ما ما میبینیم وزن نرماله، یعنی مثلا ایشون مثلا میگه من 75 کیلو هستم، بیام آیا مثلا 22 دارم. دیگه ما دنبال این نیستیم که وزن رو ببریم بالا، دنبال اینیم کسیم که پیور در واقع عضلات رو قوی کنیم.
بله،
اگر کاهش وزن دارن، یکی از توصیه‌های مهمی که برای قدرت و افزایش قدرت عضلاتشون هستش افزایش وزنشه. در کنار افزایش وزن باید تمرینات اختصاصی این عضلات انجام بدن. نکته‌ای که برای ما مهمه، خب این تمرینات من بهتون میگم میتونم با وزن انجام بدم، میتونم با دستگاه انجام بدم، میتونم با تراباند و کشهای ورزشی انجام بدم. نکته‌ای که برای ما مهمه، ما هدفمون فرق داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا در فوتبالیستی که میخواد عضلات چهار سرش رو قوی کنه، ما باید وزنه‌ای بزنیم که حدوداً 8 تکرار بیشتر نتونه بزنه. مثلا ما یه وزنه‌ای بزنیم که 40 تکرار بخواد با این وزنه بزنه، مثلا یه وزنه 2 کیلو جلوی ساق پاش ببندیم و ایشون بخواد 40 تکرار بزنه، عملاً تغییر خیلی زیادی توی قدرت عضلش ممکنه برای ما رخ نده، بلکه بیشتر استقامت عضلش رو برای ما میبره بالا. پس بعد حتما یه مربی آگاه ورزش‌های مناسب ایشون رو براشون طراحی و دیزاین کنید. مطلب دوم که خیلی هم برای ما مهمه، این بالانس عدم توازن عضلاته. گاهی اوقات ورزشکار شروع میکنه روی عضله چهار سر شدیداً کار کردن، یه عضله چهار سر بسیار قوی پیدا میکنه در حالی که یک دونه عضله همسترینگ بسیار ضعیف، و این میتونه منجر به آسیب دیدگی زانو برش شه. پس اون توازنی که بین عضلاتش وجود داره برام مهمه. در کنار این ممکنه ورزش قدرتی انجام بده، اگر اصول رعایت نکنه منجر به کوتاهی عضلاتش بشه. بله. بس هنگام ورزش قدرتی باید تمرکز رو ورزش‌های انعطاف پذیری و استرچینگ هم داشته باشه. به خاطر همین من توصیه که میکنم حتما یک دونه مربی بدنسازیشون رو ببینه، با توجه به قدرت عضلاتی که دارن روی مورد کار کنه. مورد بعدی مکمل‌های ورزشی های دکتر. مکمل‌های ورزشی هم ایشون میتونه استفاده کنه برای افزایش وزن‌گیری و افزایش قدرت، ولی حتما باید قبلش تحت آزمایش قرار بگیره.
نیاسنجی هم انجام بشه.
بله، نیاسنجی هم انجام بشه. بله، و اینجوری نیستش که خودسرانه بخواد بره این مکمل‌ها رو استفاده کنه. حالا که بحث از مکمل‌ها شد، من یه کوچولو یه موردی رو براتون بگم. خیلی وقتها پیش میادش که افراد شروع میکنن به مکمل مصرف کردن به خیال اینکه بدنشون سالمه. یعنی ما به کررات افرادی رو داریم که مراجعه کردن، دیدیم این افراد دیابت دارن خودشون خبر ندارن. افزایش چربی خون دارن خودشون خبر ندارن، مشکلات کلیوی دارن خودشون خبر ندارن. خب فردی که دیابت داره حالا شروع کنه هی مکمل کربوهیدراتی هم مصرف کردن و خودش خبر نداره که دیابت داره،
بله،
میشه فاجعه بار. به خاطر همین حتما باید قبلش از نظر سلامتی یه چکاپ کامل رو بشن.
بسیار متشکرم. ما تقریبا یک دقیقه وقت داریم، یه پیامک کوتاه هم من بخونم. در خصوص مکمل BCAA لطفا توضیح بدید آقای دکتر. شما
توضیح دارید؟
ببینید، BCAA یا BCAA در واقع جزو مکمل هایی هست که حاوی اسیدهای آمینه شاخه دار هستند، لوسین، ایزولوسین و والین، که نسبت 2:1 لوسین به ایزولوسین و والین هست. در فاز ریکاوری بسیار بسیار نقش مهمی دارن. این کسایی که در واقع میخوان وضعیتشون رو در فاز ریکاوری بهتر بکنن، این میتونه کمک کننده باشه. در افزایش توده عضلات میتونه مثمر ثمر باشه، باعث تأخیر خستگی شاید بشه. اما همه اینها به شرطی هست که یک، نیازسنجی درستی انجام شده باشه، و دو، بیماری هم در کار نباشه. اینکه کی بعد مصرف بکنن معلومه، اگر در واقع مجوز برای مصرفشون باشه، یعنی مجاز به مصرف باشن، بلافاصله بعد از تمرین ورزشی، تمرین بدنسازیشون میتونن استفاده بکنن که در واقع براشون مفید باشه. ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بنده شهاب اولیایی، رژیم شناس و متخصص تغذیه، افتخار داشتم تا امروز هم با شما بودم با مرکز مشاوره ورزشی. جناب آقای دکتر شاهین صالحی، متخصص پزشکی ورزشی، مهمان و کارشناس عزیز برنامه‌مون، جناب آقای عباس حیدری، تهیه کننده خوبمون، و سرکار خانم نرگس فتی که زحمت صدا برداری و امور فنی رو بر عهده داشتن. هر جا که هستید براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. در پناه خدا سلامت و موفق باشید تا یک روز فرد دیگه. ساعت 2:30 از رادیو ورزش، مرکز مشاوره ورزشی، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
کیا پخش میشه؟
تکرارم داره؟
بهتون میگیم.
کجا؟
تو صدا خوبه.
بررسی دستاوردهای 40 سالی انقلاب اسلامی ایران در برنامه ایران سربلند. ایران سربلند با موضوع پیشرفت های علمی ایران در 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران با کارشناسی دکتر غفاری.
در یک بخش های پیشرفت های علمی ما دنیا رو نگران کرده است. این به برکت انقلاب است. انقلاب
ما هر روز ساعت 9 تا 11 بر روی فرکانس رادیو معارف.
ای جان جان من
ایران ایران
نامو
استدیو 29 معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، ضبط برنامه صفحه من از شبکه رادیویی ایران. بریم ببینیم سرکار خانم ناظری دارن چه برنامه تولید میکنن. اینجا الان صفحه منه،
صفحه شنونده هامونه،
صفحه همه شنونده ها.
هر کسی که خودش عضو رادیو ایران میدونه، عضو برنامه ما میدونه، این صفحه ویژه اونه.
چه ساعتی گوش کنیم برنامه صفحه منو؟
صفحه من در طول روز در چند نوبت پخش میشه. حالا در ماه اخیر ساعت 12:14:45 دو تایم اصلی و دو بخش اصلی ماست، به اضافه ساعت 19:50. ما توی برنامه صفحه من مشکلات مردمی و مسائل و دغدغه هاشون رو پیگیری میکنیم. در این بخش از برنامه که شما تشریف آوردید در ضبط کردنش، که عنوان آینه سخن اسم آیتمش هست، ما پاسداشت زبان فارسی رو داریم در حوزه درست نویسی و درست گویی در زبان فارسی.
تمام کتابای رستم هاشو جمع بخونم. تون 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 تون
خونه پدره برمیشتم. خیلی کتاب هست.
رادیو کتاب شنبه تا پنج شنبه 17 تا 18 و 30 از رادیو فرهنگ.
مدار صفر درجه احمد محمود رو دارم برای 4 و 5 بار میخونم.
سرانه مطالعه ایرانی ها 7 دقیقه در روز است.
عصر خود را با کتاب سر کنید.
به نام خدا، آرام کریمی هستم، تهیه کننده و نویسنده مسابقه رادیویی کیفکوک از رادیو سبا. در این مسابقه که از رادیو سبا پخش میشه، هدفمون اینه که با طراحی آیتم های طنز و ایجاد رفاقت بین دو شرکت کننده که غالبا این شرکت کننده از اعضای یک خانواده هستن و یا دوستن یا آشنا هستن، این رفاقت رو سعی میکنیم که ایجاد بکنیم. خلاصه هدف اینه که شنونده های عزیز حسابی کیف خودشون رو کوک بکنن. کیف ما هم کوک میشه وقتی که کیف اونا کوک باشه.
صدا خوبه؟
برنامه کیف کوک را یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه از رادیو سبا بشنوید. فرکانس 155.5 مگاهرتز. کیف کوک، رادیو سبا.
از برنامه‌های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گرامی باد. به مناسبت بزرگداشت 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح دستی مرکز استان، 400 شهر و 22 نقطه شهر تهران در شب 22 بهمن ساعت 21 همراه با تکبیر امت حزب الله نورافشانی می‌نمایند. معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح.
دشمنان در هر سالی از سالها نگاهشون به روز 22 بهمن است. میخوان ببینن که آیا حرکت مردم در جهت اسلام و انقلاب با همون قوت و قدرت هست یا نه.
همگام با یک ملت، همراه دریای خروشان در سال روز پیروزی انقلاب اسلامی. 22 بهمن فرصتی برای تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی در آستانه 40 سالگی. وعده ما دوشنبه 22 بهمن ماه 1397.